سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرند. تیم ملی کرکت افغانستان به نخستین پیروزیش در جام جهانی هند راه یافت و انگلستان را با تفاوت 69 دوه شکست داد. انگلستان در بازی امروز در ورزشگاه کرکت دهلی نتوانست به هدف 285 دوش دست یابد و در اوور 41 بازی تمام بازیکنانش را با گرفتن 215 دوش از دست داد. تیم افغانستان با گرفتن 284 دوش در آخرین اوور بازی آخرین کرکت بازش را از دست داد. انگلستان به عنوان مدافع لقب قهرمانی در این جام حضور یافته، زیرا در جام جهانی سال 2019 قهرمان شده بود. افغانستان اکنون یک پیروزی و دو باخت در جام جهانی کرکت هند دارد. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در نتیجه تکان امروز زلزله در ولایت هرات دو تن جان باختند. نثار احمد الیاس سخنگوی حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که در این تکان زلزله 160 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر بامداد امروز ولایت هرات را تکان داد. هرات از روز شنبه هفته گذشته شاید چند زلزله و پس لرزه بوده. آمار تازه اداره امانگی امور بشری ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 1400 تن در نتیجه زلزله هفته گذشته در ولایت هرات جان باختند و بیش از 1850 تن دیگر زخم برداشتند. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدراعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان بر حمایت از مردم این کشور تاکید کرده است. آنها امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته در این دیدار درباره همکاری میان دولت قطر و ملل متحد و تحولات اخیر در افغانستان بحث شد. این مقام ارشد در کنار پشتیبانی از مردم افغانستان، حمایت قطر را از تلاش‌های ملل متحد در زمینه برقراری امنیت و ثبات در افغانستان ابراز کرده. هیچ کشوری به شمول قطر حکومت سرپرست طالبان را هنوز بر رسمیت نشناخته، اما دفتر سیاسی طالبان تا حالا در دوحه باز است. شمار قربانیان حملات اسرائیل در نوار غزه به 2450 تن رسیده است. خبرگزاری های بین المللی به نقل از وزارت صحت غزه امروز گزارش دادند که بیش از 9200 تن هم در این حملات زخم برداشتند. شنبه گذشته پس از آن که جنگجویان گروه حماس وارد خاک اسرائیل شدند و صدها تن را به قتل رساندند و ده ها تن را با خود بردند، حملات بر غزه آغاز شد. بیش از 1300 تن در نتیجه حملات حماس در اسرائیل کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند. در حالی که اردوی اسرائیل برای عملیات نظامی بر غزه آماده می شود، سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 1 میلیون تن از نوار غزه بیجا شدند. و اردوی پاکستان می گوید که در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی این کشور 6 تن از جنگجویان شب گذشته کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای امنیتی عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی را اندازی کردند و در جریان عملیات درگیری رخ داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این رویداد یک سرباز نیز کشته شدند. هنوز در مورد این که جنگجویان وابسته به کدام گروه بودند چیز گفتن نشده است، اما در این اواخر مسئولیت چندین حمله به نظامیان پاکستانی را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه باز تکانهای شدید زلزله در هرات، دو قربانی و 160 زخمی از رویداد امروز به جا مانده. در هرات چی می‌گذرد؟
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. مردم همه بیرون از خانه ها هستند.
عوامل زلزله ها در هرات چی بوده؟ چرا به یک بارگی این همه تکانهای شدید؟
ممکن که انفجارات گازات میتان و غیره باعث شده باشه، به خاطر از اینکه این 10 روز شد که تکانها جریان داره.
گروه از زنان در ولایت تخار خانه رهایی ندا پروانی و جولیا پارسی دو فعال زن از زندان طالبان شدند.
در رابطه با زندانیشان سایری از فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی که فعلا در بند طالبان است و واکنشی در این قسمت داشتیم، به خاطر رهاییشان
امروز مصادف است با روز زنان روستایی. آیا در روستاهای افغانستان کس از این روز می داند؟
افسر نفوس قلعه ناتوان دگردن من انتر روزگار متر منون دم گوداری. نی خبر برم، نی آبایم، نی کس به ما میگه.
اسرائیل برای عملیات زمینی بر غزه آماده می شود و وضعیت در شهر غزه هم خیلی بحرانی و جدی. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده های عزیز. حالا ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. در دو تکان زلزله صبح امروز در هرات 2 تن جان باختند و 160 تن دیگر زخم برداشتند. شماره از باشنده های هرات میگویند مردم به حد در این ولایت ترسیدند که از هرات به مناطق دیگر کوچ کردن را آغاز کردند. بسیاری از آنها شب و روزهایشان را در بیابانها و جاده ها سپری می کنند. جزئیات بیشترش از فائزه ابراهیمی.
ادامه زلزله در هرات. مقام های محلی در این ولایت می گویند که صبح روز یکشنبه شهر هرات و برخی ولسوالی های آن دچار دو زلزله شدید شد که در نتیجه آن دو تن جان باختند و 160 تن دیگر زخمی شدند. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از زلزله های هفته گذشته در ولایت هرات، امروز صبح باز هم زلزله شدید در ولایت هرات صورت گرفت که در نتیجه ولایت و ولسوالی های این ولایت را تکان داد و متاسفانه حدود 160 تن مجروح و همچنین خوتی به شفاخانه یوزوی هرات انتقال دادیم.
به گفته سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، این زمین لرزه به شمول شهر هرات به مردم و ولسوالی های زندجان، کوهسان، گلران، ربات سنگی، گذره و اوبه نیز خسارات مالی و جانی وارد کرده است که به گفته او تنها در ولسوالی ربات سنگی در 282 روستا خانه های مردم را به گونه کامل و یا جزئی تخریب کرده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا در وبسایت خود نوشته است: اولین زمین لرزه ساعت 8:06 صبح در 30 کیلومتری شهر هرات رخ داد و شدت آن 6.3 ریشتر بوده است. زمین لرزه دومین در ساعت 8:26 صبح رخ داده است و شدت آن 5.4 ریشتر تخمین زده شده است. برخی از باشندگان هرات که خانه هایشان در این زلزله ویران شده است می گویند که برخی مردم در اثر زلزله های مکرر آنقدر ترسیدند که از این ولایت به مناطق دیگر کوچ می کنند. قدیر صالحی، باشنده شهر هرات، بر رادیو آزادی گفت که زلزله روز یکشنبه خانه های مردم را در بسیاری از مناطق شهری و ولسوالی های این ولایت ویران کرده است.
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
اسماعیل آزاد، یکی دیگر از باشندگان هرات، نیز از کمک رسانی به زلزله زدگان انتقاد میکند و میگوید که روند توزیع کمک ها و رساندن آن به زلزله زدگان بسیار کند و نامنظم.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. مردم همه بیرون از خانه ها هستند. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره. اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده، او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
گزارش از وضعیت در مناطق آسیب دیده هرات. تکانهای شدید امروز باز باشنده های هرات را نگران کرد. در کمتر از 10 روز گذشته 10 تکان زلزله در هرات رخ داده که چند تایشان شدید بوده. در همین مورد با خلیل احمد نادم، آگاه و استاد زمین شناسی، گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که آیا تغییر جغرافیایی پدید آمده که این همه تکان طی کمتر از 10 روز گذشته در هرات رخ داده؟
ببینین که خود داخل زمین از جدهای غیر متجانس تشکیل شده و حالتی که رخ میده عبارت از شکستگی هایی که درزای جیولوژیکی وجود داره. ممکن که درزا به اساس حرکاتی که هسته به هم بخوره و مقدار زیاد انرژی تولید کنه که باعث زلزله شه، یا که مغاره های بزرگ در داخل خلای زمین وجود داره که به اساس ریزش این مغاره های ممکن که زلزله به وجود بیاید، یا ای که مواد آکی که در زیر زمین است، رسیدن آب به این مواد هم باعث زلزله شده میتونه. یعنی زلزله عوامل زیاد داره که پیش بینی شده.
بله، اما آقای نادم، چرا با یک بارگی در کمتر از 10 روز گذشته چنین زلزله ها تکان ها را هرات تجربه کرده؟
اصلا تاریخ هرات چنین زلزله ها را بیاد نداشته. ممکن که عوامل مختلف باشه. مثلا در هرات معلوم میشه که معادن نفت و گاز هم در هرات است و ممکن که انفجارات گازات میتان و غیره هم باعث شده باشه. به خاطر از اینکه این 10 روز شد که تکان ها جریان داره، یا اگر لنبش های داخل زمین می بود، البته یک دفعه یک تکان شدید می داشت، بعد پس لحظه های دیگه هم در پی می داشت. حال معلوم میشه که عبارت از انفجارات گازات متعدد در زیر زمین است که باعث تولید انرژی زیاد میشه که باعث زلزله در روی زمین میشه که متاسفانه تلفات زیاد را بار آورده و تکلیف روانی برای مردم پیدا کنه. باور کنید که مردم با ما تماس دارن، اینا از خانه های خود میترسن، دروازه های خانه ها باز است، حتی چیزی ضرورت دارن میخواین بردارن، از ترس به داخل خانه های خود نمیرن و این بسیار وحشتناک است.
بله آقای نادم، در این وضعیت مردم چی کرده میتونن؟ چون از چندین شب و روز بیشتر باشنده های ایراد در بیابان ها و مکان های باز بسر بردند. آیا چنین پیشگیری ها ماندن در مکان های باز بدون ساختمان میتونه از تلفات احتمالی تکان های شدید جلوگیری بکنه؟
متاسفانه که بسیار خطرناک است. من پیشنهاد من برای مؤسسات خیریه و بعضی کساره که من میشناسم ایست که اجالتاً برای از اینکه زمستان پیش روی است، خیمه هم نمیتونه که جان انسانان نجات بده، برای از اینکه طوفان و باد شدیدی که در ایران وجود داره به خیمه هم گذاره نمیشه، عوام رو به سردی میره. بهترین راه ایست که از کنتینرها استفاده شه، کنتینر در اختیار مردم قرار داده شه و چهار طرف کنتینرها خشت بالاش، برای از اینکه کنتینر نمیتونه اینقدر ضرر را ولو هر رقم زلزله شدید باشه بتونه باعث از بین بردن کانتینر شه. و یایی که بعضی خانه های موقتی که امی کشورها که در افغانستان آمده بودن به سلام خانه های موقت یا دفترهای موقت ساخته بودن که از هلمونیم است و مابینش فوم است که هم باعث به سلام جلوگیری از سردی میشه و با هم گرمی برند، میتونن که از اینا برادی که عاجل است از اینا استفاده شهر کس که کمک میخواه تا زمانی که اساسی پلانگذاریش به خاطر خانه های معیاری، تا اون زمان ضرور است که تدابیر چنین گرفته شه برای مردم.
خلیل احمد نادم، آگاه و استاد زمین شناسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
جنبش اعتراضی زنان تخار امروز در گردهمایی خانه‌رهایی زنان معترض از زندان طالبان شد. این جنبش با صدور قطعنامه از جامعه جهانی خواسته که برای توقف روند بازداشت فعالان توسط طالبان اقدام‌های عملی را روی دست گیرد. اکنون از بازداشت ندا پروانی و جولیا پاسی، دو عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، هفته‌ها می‌گذرد اما از آنها هیچ سرنخی به دست نیامده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
جنبش اعتراضی زنان تخار امروز در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بازداشت فعالان توسط حکومت طالبان اقدامات عملی روی دست گیرد. اعضای این جنبش در قطعنامه‌شان که همزمان با یک سالگی فعالیت این جنبش صادر کردند، همچنان از جامعه جهانی خواست که سیاست‌های طالبان در قبال زنان افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. پریسا مبارز، عضو جنبش اعتراضی زنان تخار، به رادیو آزادی گفت که آنان همچنان خواستار رهایی زنان معترض در حکومت طالبان هستند.
البته برنامه امروز ما در رابطه با زندانیشان سایری از فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی که فعلا در بند طالبان است و واکنشی در این قسمت داشتیم به خاطر رهاییشان و همچنان به خاطر به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در جریان داره و جهان را به رسمیت بشناسه.
این در حال است که بیش از یک ماه از بازداشت ندا پروانی، یک تن از زنان معترض و همسر و پسرش، و 18 روز از بازداشت جولیا پارسی، یکی از زنان معترض و پسرش می‌گذرد. شماری از فعالان حقوق زنان می‌گویند که تا به حال از سرنوشت این زنان معترض و اعضای خانواده‌شان خبر در دست نیست و آنان نگران وضعیت این زنان معترض هستند. مونسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زنان، به رادیو آزادی می‌گوید:
تا اکنون هیچ اطلاع و هیچ پیشرفتی وجود نداره که در کجا هستن، چگونه به بازداشت میشن، به خدمات حقوقی دسترسی دارن، به سهولت‌های زندگی دسترسی دارن ندارن، به امکانات ادویه و دکتر و دوا قطعا کاملا لادرک. و نگرانی ما در مورد جولیا بیشتر است که حتی مکانی بازداشتش مشخص نیست.
مقام‌های حکومت طالبان تا به حال در پیوند به ادعای بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی واکنش نشان ندادند. از عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، هم در این باره پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حال است که تحسن تمنا زریاب پریانی و برخی دیگر از فعالان حقوق زنان در جرمنی وارد 16 روزش شد. زرمینه پریانی، خواهر تمنا زریاب پریانی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جهان زنان افغانستان را به فراموشی سپرده و به دلیل وقایع دیگر جهان وضعیت زنان در افغانستان مورد تمرکز نیست.
و اگر جامعه مدنی در این 2 سال توجه میکرد، حتما کار میکرد، ولی هیچ کار نکردن. به همین دلیل ما با امین خیمه تحسن خود آمده اعتراض میکنیم. آنچه که آخرین رای که دیگه در دست ما بود همین دعا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است، در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
در حال حاضر در کنار خانم پروانی و خانم پارسی، مرتضی بهبودی خبرنگار، رسول پارسی استاد پوهنتون، متیولا ویسا فعال آموزش نیز در بند طالبان به سر میبرند. هرچند بازداشت این افراد واکنش های زیادی را در پی داشته است، اما حکومت طالبان تا به حال به درخواست های رهایی آنان پاسخ مثبت نداده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در میان تنش‌ها میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حمایت واشنگتن از تلاش‌ها برای حفاظت غیر نظامیان تاکید کرده. بایدن حمله گروه حماس به اسرائیل را بار دیگر محکوم کرده است. همزمان اردوی اسرائیل از آمادگی کامل برای عملیات زمینی، هوایی و بحری بر غزه خبر داده. ستار فروخ جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس، رئیس اداره فلسطین، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل و همچنان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان فلسطینی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بایدن به نتانیاهو گفته است که واشنگتن با ملل متحد و کشورهای شرق میانه تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که غیر نظامیان بیگناه به آب، غذا و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. قصر سفید در بیانیه گفت که رئیس جمهور جو بایدن بر حمایتش از همه تلاشها برای حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. وی در گفتگو با محمود عباس آنچه را حمله ظالمانه گروه حماس به اسرائیل خوانده شده محکوم کرده است. جو بایدن گفته که این گروه از آرزوهای فلسطینیان برای تعیین سرنوشتشان نمایندگی نمی کند. بر اساس بیانیه قصر سفید، رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که از تلاش‌های اداره فلسطین برای رسیدن کمک‌های بشری به فلسطینیان به خصوص در غزه کاملا حمایت میکند. پیش از این لوید آستن وزیر دفاع و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به تل ابیب حمایت واشنگتن را از اسرائیل ابراز کردند. اردوی اسرائیل در آستانه آغاز عملیات زمینی علیه گروه حماس به روز جمعه به بیش از 1 میلیون تن از باشندگان غزه 24 ساعت مهلت داد تا شمال غزه را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مسئولان صحی در غزه گفتند که از آغاز درگیری بیش از 2300 فلسطینی کشته شدند. آن صبح روز شنبه هفته گذشته بر اثر حمله گروه حماس بیش از 1300 اسرائیلی، عمدتاً غیر نظامیان، کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها، و پیام های شما.
امروز 15 اکتبر برابر با روز جهانی زنان روستایی است. این روز در حال فرا می رسد که بیشتر زنان روستایی در افغانستان زندگیشان را با امکانات بسیار ابتدایی و اندک و مشکل اقتصادی شدید به پیش می برند. فعالان حقوق زن می گویند زنان روستایی به خاطر عدم دسترسی به اینترنت و ارتباط هیچ اطلاعی از این روز ندارند. جزئیات در این گزارش.
15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است، در حالی که بیشتر زنان روستایی در افغانستان از این روز هیچ آگاهی ندارند. هیله 33 ساله باشنده قریه حاجیان ولایت ننگرهار میگوید در یک خانه کوچک گیلی که نیمی آن در نتیجه سیلاب ها تخریب شده با شوهر و دو کودکش زندگی میکند. هیله میگوید تنها آرزویش داشتن یک ماشین خیاطی و ماشین لباسشویی است.
زنان کار خانه را می کنند، به مردان غذا پخته می کنند و به مردان در کودها روان می کنند. برای مردم شهر همه چیز آماده است. غذا در گاز پخته می کنند، لباس در ماشین می شویند، نان از نانوایی می خرند، ما نان در تندور پخته می کنیم، غذا در دیگدان پخته می کنیم، لباس با دست می شویم. ماشین لباس شویی نداریم، ماشین خیاطی نداریم.
گلمینه 30 ساله که او نیز در قریه حاجیان ولایت ننگرهار زندگی می کند حکایت مشابه دارد. گلمینه می گوید که شوهرش را از دست داده و با 3 فرزندش با اندکترین امکانات زندگی می کند. او می خواهد دخترانش به مکتب بروند تا در آینده آنها مانند مادرشان در یک قریه کوچک و بدور از امکانات نه بلکه در شهر زندگی کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
بمونگا جون دیر سخت با خون ما اولاغ سیدوال روگانی می دیا و یو دانه زوی می دیا.
زندگی ما بسیار سخت است. بی واسطم دو دختر دارم به مدرسه می روند، بچیم به مکتب می روند، پول نداریم که فیس مدرسه شان را بدیم. یک ماشین خیاطی ندارم که با پول خیاطی پول فیس مدرسه شان را پیدا می کردم. با توی سغالی لباس ها رو تو می کنم. دخترانم خالی هستند، هیزم جمع آوری می کنند، آن آتش می کنیم و غذا پخته می کنم. می خوام این دو دخترم مکتب بروند تا اینده شان بهتر شود.
زنان روستایی میگویند با تحولات سیاسی مشکلات زندگی آنها چندین برابر شده و اکنون نه حکومت و نه هم نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه میکنند. مرزی از دیگر زنان روستانشین در ولایت غور که بیشتر زندگیش را در جنگ سپری کرده از طریق مالداری روزگارش را به پیش میبرد. به گفته مرزی خشکسالی های پی هم سبب شده تا گاوهایش به خاطر نداشتن علف تلف شوند. مرزی بر رادیو آزادی میگوید هیچ آگاهی در مورد روز جهانی زنان روستایی ندارد.
گو داریم منامور شیر شقیتی منم اور موس منم مسکی منم اینم کادمی میایی اور سگزا منم نسبی بی میبرد دلست بیلی سگزا من روزگار مخوادی هم روزم میچلنم. خودم هم معیوب هم پویدرد هم چشمان خوب نمینگر اینه تو روزگار افسر نفوس قلعه ناتوان دگردنم اینه تو روزگار ما تیر منون دم گوداری نی خبر دارم نی آبایم نی کسی به ما میگه یک جر بیوینی نمی سیستم خودی همی گوار روزگار ما تیر منون به او اصله که ما یک 20 ساله و 15 ساله بودیم جنگ روسو بود می آمدن روسو ها میگتن بمبارد میدن میزنن می کندیم ده هر بندی میرفتیم هر که درست خوب برم این شهر بیدیدم نی کسی مورد شهر برده.
در یکی از قریه های دوردست خور زندگی می کند و با مرغداری پول خوراک و پوشاک فرزندانش را پیدا می کند. او آرزو دارد تا یک فرم کوچک مرغ داشته باشد.
شانزده من مرغ و نمار یک تخمش یا خوش نه یزو می گیرم یک کارلی کتی دمی الله می نم یک بیرینج یک رغانی نتیست. نه شهر نرفتم خبر ندارم که را چه دو گذاری مردم چه زندگی بینه نه امینه او نه اینو نه اینه ده بدبختی ده بشرگی گای سیره گای گشنه گای لاغی گای لیر نه ده تیر میشیدن بشرگی.
سریا محمدی فعال حقوق زنان میگوید زنان روستایی به خاطر عدم دسترسی به خدمات اینترنتی و ارتباطی هیچ اطلاعی از این روز ندارند و هیچ نهادی تا اکنون این روز را برای آنها تجلیل نکرده است.
زنان روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری کاره خیاطی سوزندوزی اونا انجام میدن، کاروبار از اونا هم مثل زنایی که در شهر وجود داره کاروبار از اونا هم به خوبی رونق نداره چون بازاری برای فروشات از اونا وجود نداره. موادی که اونا تولید میکنن در بازارها به فروش نمیرسه. طرف دیگه هم در قسمت روز زنان روستانشین هم اونا هیچ آگاهی ندارن چون در اکثریت روستاها وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجلیل هم از این روز نشده.
با این حال سازمان ملل ملل متحد یک اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان روستایی گفته است دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نه تنها کار درست است، بلکه یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. در این اعلامیه آمده است زنان بخش قابل توجه از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند و بخش عمده مراقبت‌های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده‌های مناطق روستایی انجام می‌دهند. سازمان ملل می‌گوید این زنان سهم قابل توجه در تولید کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف‌پذیری آب و هوا دارند. به گفته سازمان ملل، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چنبودی رنج می‌برند و ممکن است به اندازه مردان روستا مبتکر باشند، اما کمتر می‌توانند به زمین، اعتبار بازارها و زنجیره‌های کشاورزی با ارزش بالا دسترسی داشته باشند. این سازمان در اعلامیه‌اش افزوده موانع ساختاری و هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز همچنان قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی زنان را در خانواده‌ها و جوامع روستایی محدود می‌کند. زنان و دختران در مناطق روستایی فاقد دسترسی برابر به منابع و دارایی‌های تولیدی، خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب هستند، در حالی که بسیاری از نیروی کار آنها نامری و بدون دستمزد باقی می‌ماند. 15 اکتبر در 18 دسامبر 2007 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به عنوان روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2008 بزرگداشت شد. هدف از بزرگداشت از این روز به رسمیت شناختن نقش و سهم مهم زنان روستایی در تقویت توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه‌کنی فقر روستایی عنوان شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم یک گزارش دیگر تا دقایق بعد سرخط خبرها. شادخت ایندیا دختر امان الله شاه سابق افغانستان با عمر 94 سالگی در ایتالیا درگذشت. سریا ملک دختر رو در صفحه فیسبوکش نوشته که شادخت ایندیا در 4 دهه گذشته در تلاش کمک به مردم در افغانستان و جلب حمایت جهان به آنان بوده است. بیشتر در این گزارش.
از برای خدا مردم افغانستان جمع باشیم، یکی باشیم.
بخشی از صدای شاهدخت ایندیا در افغانستان که در مورد نام خود میگوید شاهدخت ایندیا در افغانستان دختر امان الله خان شاه سابق افغانستان و ملکه ثریا به تاریخ 13 اکتبر حوالی ساعت 7 شام در شهر روم ایتالیا با عمر 94 سالگی وفات کرد. ثریا ملک دختر شاهدخت ایندیا در صفحه فیسبوک خود با نشر این خبر نوشته که وی در جریان تحولات 4 دهه گذشته همواره کوشش کرده مردم خود را کمک کند و حمایت جهان را برای آنان به دست بیاورد. ثریا ملک نوشته که مادرش به مجروحان و مریضانی رسیدگی کرده که در دوران جهاد به روم فرستاده می شدند و در دور اول حکومت طالبان در افغانستان بر ضد سیاست های آنان در برابر زنان در شهرهای مختلف اروپا پیهم سخنرانی کرده است. و افزوده که فعالیت های خستگی ناپذیر شاهدخت ایندیا در دو دهه نظام جمهوریت نمونه ای از محبت او به مردم و کشورش است. ایندیا در چند دهه اخیر پروژه های مختلف حمایت از زنان و کودکان را رهبری می کرد. شاهدخت ایندیا به دلیل همین تلاش هایش در سال 1390 از سوی رادیو آزادی به عنوان شخصی سال شناخته شد. او در آن زمان در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت‌هایش گفته بود:
من کمک میکنم کسی که هیچ کس غمش نمیخوره، مثلا جزامیا رو، طفلای افغان که زخمی شده بود به وقت جنگ امر روسا، می آمدن اروپا به ایتالیا و رو هم 65 طفل به مدت 14 سال من نگاه کردم.
غفور لیوال شاعر و نویسنده افغان میگوید او یک عضو فعال و وطن دوست خانواده امان الله خان بود.
اونها پیام بسیار واضح در مورد صلح و وحدت ملی در افغانستان داشتند و همیشه در سخنرانی هایشان، در مصاحبه هایشان و در نوشته هایشان او را به مردم افغانستان همیشه یادآور می شدند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری مخلوع پیشین در صفحات فیسبوک خود از مرگ شاهدخ هندیه ابراز تاسف کرده و نوشتند که او مهربان، خوشبرخورد و وطن دوست بود. شاهدخ هندیه در سال 1929 هنگامی که شاه امان الله خان و ملکه ثریا در شهر منبعی هند دور از وطن زندگی می‌کردند به دنیا آمد و 20 روزه بود که با خانواده‌اش راهی ایتالیا شد. هندیه یکی از 9 فرزند امان الله خان و ملکه ثریا بود. او تحصیلات خود را در پانتون پاپی گریگوری شهر روم به پایان رساند. شاه امان الله خان به خاطری که هندی از افغانیت و افغانان دور نشود برایش تخلص در افغانستان را گذاشت. ثریا ملک دختر شاهدخ هندیه این را هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که مراسم جنازه مادرش در روم به گونه بسیار مختصر در میان خانواده‌اش برگزار می‌شود.
در گذشته شادخت ایندیا و به این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات بعد هم برنامه کاروان زهر که به اضرار استفاده از مواد مخدر تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان به نخستین پیروزیش در جام جهانی هند راه یافت و انگلستان را با تفاوت 69 به شکست داد. انگلستان در بازی امروز در ورزشگاه کرکت دهلی نتوانست به هدف 285 دوش دست یابد و در اوور 41 بازی تمام بازیکنانش را با گرفتن 215 دوش از دست داد. تیم افغانستان با گرفتن 284 دوش در آخرین اوور بازی آخرین کرکت بازش را از دست داد. مقام های محلی طالبان می گویند که در نتیجه تکان امروز زلزله در ولایت هرات دو تن جان باختند. نثار احمد الیاس سخنگوی حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که در این تکان زلزله 160 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس معلومات اداره زمین شناسی ایالات متحده زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر بامداد امروز ولایت هرات را تکان داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان بر حمایت از مردم این کشور تاکید کرده است. آنها امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. شمار قربانیان حملات اسرائیل در نوار غزه به 2450 تن رسیده است. خبرگزاری های بین المللی با نقل از وزارت صحت غزه امروز گزارش دادند که بیش از 9200 تن هم در این حملات زخم برداشتند. شنبه گذشته پس از آن که جنگجویان گروه حماس وارد خاک اسرائیل شدند و صدها تن را به قتل رساندند و ده ها تن را با خود بردند، حملات بر غزه آغاز شد. و اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی این کشور 6 تن از جنگجویان شب گذشته کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای امنیتی عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی را اندازی کردند و در جریان عملیات درگیری رخ داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این رویداد یک سرباز نیز کشته شدند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید پول تجارت مواد مخدر بیشتر از طریق سیستم حواله دست به دست می شود.
به مو اندازه که بانک های رسمی از اونا استفاده می شه برای پولشویی اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم می شه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چگونه عضو آسیب پذیر خانواده خود را از احتیاط نجات دهیم.
الکل، نیکوتین در بند پنجم چرب، اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته باشند.
داستان زندگی خوانی را میشنویم که سالها شده نامزد است اما عروسی کرده نمیتواند.
پدر کلان ما که مادرم ششته بود طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ باید پیسه دادم میری نتش امروز هر کار کردیم مادر نداد.
حسد نیمه های شب با آمدن به خانه مریض می شود. این که چرا دلیل آن را در یک دراما دنبال کنید.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون است، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
اول چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادی است، دبی دوا و داروی خانگی جور خود شد.
حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید پول به دست آمده از فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر با سیستم حواله دست به دست می شود. این سازمان در یک گزارش تازه اش گفته که تعداد زیاد از سیستم های حواله در افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر رهبری می شود و این سیستم زمینه تطهیر پول های سیاه مواد مخدر را فراهم کرده است. کارشناسان مالی اما با تایید مشکلات قانونی در سیستم حواله، در شرایط کنونی این سیستم را راه خوبی برای تجارت و معاملات مشروع مالی در افغانستان می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوری در 15 ماه اگست سال 2021 در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است. سیستم حواله که از گذشته ها در افغانستان رایج بود با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است. حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته تا دهقانان و فروشندگان مواد مخدر از همین طریق پولشان را دست به دست می کنند. حامد عزیزی پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد می گوید با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان، انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونا استفاده میشه برای پولشویی اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه. من فکر نمی‌کنم که طالبا رو در کنترل کنن و امیفنن عملاً صرفای زیاد هم در کابل هم در دیگر ولایات حوالدارایی هستند که میشناسیم، هم در سرای شهزاده و هم مثلا در خراسان مارکت هرات، هم در مارکت صرافی های فرا که اونا امرای چندین قاچاق برآمده کار میکنن و پول مواد مخدر را نقل و انتقال میدن.
چند تن از صرافان در افغانستان به گزارشگر سازمان ملل متحد گفتند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری میکنند و با استفاده از همین سیستم پولهای سیاه به دست آمده از مواد مخدر را تطهیر میکنند. سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شماری از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زودتر به پول معاملات مالیشان را از این طریق انجام میدهند. کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید میکنند. اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت سیستم حواله را مفید می‌دانند. آذرخش حافظی کارشناس مالی و اقتصادی در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
فقدان موجودیت بانک‌های متعارف سبب رشد صرافی شده. اما ای که اتهام وارد می‌کنند که گویا اینا به سفید کردن پول سیاه می‌پردازند، بسیاری از مؤسسات کلان بانکداری هم در دنیا هستند که این کار انجام می‌دهند. ولی صرافی ها مفیدیتشان بیشتر از ضررشان است. در شرایط فعلی تقریبا تمام خدمات پولی در افغانستان و تامین امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق همین صرافی ها صورت میگیره.
حکومت قبلی افغانستان در سال 2020 به منظور ثبت صرافان و حوالداران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که 1000 مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حوالدار در این کشور فعالیت می کنند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کارشناس کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم می شنویم که چگونه اعضای خانواده خود را از شر مواد مخدر در امان سازیم. مطالعات روانشناختی نشان داده که مشکلات روانی، عادات ارثی و مجبوریت‌های اجتماعی بعضاً سبب اعتیاد می‌شود. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش اعتیاد، سوالات را در رابطه با عوامل اجتماعی، روانی و ژنتیکی که سبب اعتیاد فرد می‌شود پرسیده و آقای هوشمند ابتدا در رابطه با عوامل عمومی اعتیاد معلومات می‌دهد.
علل معتاد شدن افراد به مواد مخدر ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، مثلا در جنسیت گفته میتونیم که مردان زیادتر مورد درگیر شدن با مواد مخدر قرار میگیرن، ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری های روانی، آسیب های روحی یا آزار اذیت، مشکلات خانوادگی، فشارها، زورگویی دوستان، حتی در بعض مراسم های مذهبی نیز از مواد مخدر متاسفانه استفاده میشن.
عوامل ژنتیکی کدام هاند؟
قسمی که تمام خصوصیات ظاهری دو زوج اکثرا در اطفالشان قابل دید می باشد، همین گونه رفتارها، خوی و عادت والدین نیز در اطفالشان توسط ژن انتقال پیدا می کند. بنابراین والدین درگیر در دام مواد مخدر، اطفالشان ژن اعتیاد را از پدر یا مادر به ارث می برند. آماده تر و استعداد بیشتر به گرفتن مواد مخدر دارند. هر زمانی که محیط آلوده و یا ناسالم جوان سر می‌خورد، با ژنتیک آلوده‌ای که داره مقابل می‌شود، نسبت به جوانی که مواد مخدر در ژنتیک خود نداره زودتر تمایل نشان می‌دهند و مواد مخدر را می‌گیرند. حتی در تحقیقات که انجام شده نشان می‌دهند که حدود 20-70% اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد است. ژنتیک نشان دهنده این نیست که یک فرد 100% دائم معتاد می‌شود، ولی زمینه که برش مساعد شود زودتر اینا تمایل نشان میدن. از لحاظ ژنتیکی گرایش این افراد زیاد میباشه. حتی گفته میشود یکی از علل گرایش به اعتیاد بزرگسالان میتواند که ژنتیک باشد. تمام مواد به سلسله مراتب مختلف در ژنتیک زودتر تمایل نشان میدن. در قدم نخست کس که کوکائین استفاده کرده باشه، بعدش دوم از بگویم تریاک است، الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرس. اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند، اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشتن باشند.
عوامل اجتماعی اعتیاد چیست؟
قسمی که گفته شد، محیط به مثابه مکتب است. محیط سالم افراد سالم به بار می آورد و محیط آلوده و ناسالم افراد را درگیر ناملایمات خود می سازد. اما در مورد مواد مخدر، محیط نقش تعیین کننده در افراد دارد. به افرادی که مواد مخدر در ژنتیک خود دارند بیشتر تاثیر گذار است. خود انسان یک موجود اجتماعی است. در کار و بار، عبور و مرور از اجتماع، داد و ستاد به هر نحوه با افراد جامعه گره خوردند. بنان افراد ناسالم اجتماع جوانان را زودتر ترغیب می سازد. لازم است تا با جوانان خود با مهارت‌های بهتر اجتماعی آشنا بسازیمشان تا سالم باقی بمانند.
عوامل روانی کدام هاند؟
افرادی که پس از عوامل اندک اندک با مشکل روانی مواجه می گردند، کوشش میکنند زودتر به صحتمندی برسند و دنبال حل مشکل خود میباشند. یعنی به افراد مسلکی و غیر مسلکی دنبال حل مشکل خود هستند. حتی سخنان افراد غیر مسلکی را هم میپذیرند و با تداوی خودی خود شروع میکنند به حل مشکل روانی خود. مثلا استراب دارند و یا استرس دارند و یا دیگر مشکلات دارند یا افراد مواد مخدر استفاده ابتدایی دارند، این افراد مریض روانی را مشوره غلط میدند، دعوت به استفاده مواد مخدر میکنند. زمانی که مریض روانی از هر گونه مواد، حتی سیگارت و یا هم نصار بگویم، استفاده میکنن، یک تجربه نو برشان میباشه و یا هم خوشی کاذب موقتی برشان پیدا میشه. اینجاست که افراد مذکور این راه را تعقیب کرده کاملا وابسته به مواد مستعمله میشن که به مرور زمان مواد مذکور کفایت مریض نشده، حتی مریضشان بیشتر هم میشه و به انواع مواد مخدر راه پیدا میکنن و کاملا در دام اعتیاد گیر میمانند.
آیا عوامل اعتیاد در همه انسان‌ها وجود دارد که برخی با آنها مقابله می‌کنند و یا در بعضی انسان‌های خاص عوامل اعتیاد وجود دارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدیم، ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، ضعف مهارت‌های اجتماعی، بیماری روانی، حتی در بعض مراسم‌های مذهبی مواد مخدر شاملش می‌باشد. بنابراین هر فردی که با مشکلات یادآور شده مواجه شود، امکان معتاد شدنشان بیشتر است.
چگونه می توان افراد آسیب پذیر را نجات داد؟ در این زمینه خانواده و والدین چه وظایفی دارند؟
در قدم نخست، مهیا ساختن محیط سالم برای جوانان ما، یعنی از طرف والدین محیط سالم برای جوانانشان انتخاب شود و همیشه از اولادهای خود با خبر باشند، با کیها معاشرت و دوستی دارند، همیشه مشکلاتشان را گوش دهند و نگذارند تا مشکلاتی که در خانه حل می شود با دوستان شریک ساخته شود و تحت تاثیر دوستانشان قرار بگیرند. از رفت و برگشت محیط درس، محیط کار، اولادهای خود باید آگاهی داشته باشند. دوستان و افرادی که رابط کاری دارند در سالم بودن افراد نقش اساسی دارند. ما شما ضرب المثل داریم، با ما بنشینی ما شوی، با دیگ بنشینی سیا. یک خانواده سالم بدون غش و جنجال اولاد سالم به بار می‌آورد. بنابراین محیط خانوادگی سالم را برای اولادهای خود بسازند.
افراد یک جامعه برای داشتن جامعه یاری از مواد مخدر چه وظایفی دارند؟
مسئولیت افراد جامعه مانند مسئولیت یک فرد در خانواده است. اگر ما خانواده سالم داشته باشیم ولی محیط سالم نباشد، باز هم نگرانی ها در قبال اولادهای ما داشته می باشیم. بنابراین لازم است تا در محیط و منطقه‌ای که زندگی می کنیم فضای بیرونی محیط آن را سالم نگه داریم. افراد مخرب معتاد را تحت تعقیب والدینشان از رفتار بد و ناپسندیدیشان آگاه بسازیم. اجتماعات جهت سالم سازی محیط خود داشته باشه، یعنی بین مستفیدا اجتماعات باشه، بین جوانان اجتماعات باشه و همیشه در بین اینا آگاهی از مواد مخدر و از اضرار مواد مخدر داشته باشیم. با حکومت خود هم کار باشیم تا در محیط و اجتماع ما مواد مخدر خرید فروش نشه. آگاهی عامه را سرمشق کاری خود باید قرار دهیم تا اجتماع ما عاری از مواد مخدر و افراد وابسته به مواد مخدر داشته باشیم.
یک نظام حکیم در این زمینه چی باید کند تا جلوی افراد مساعد به مواد مخدر را گرفته شود؟
نظام حاکم در قدم نخست از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی جلوگیری و نظارت داشته باشد. همیشه در رسانه‌های تصویری، صوتی و دیگر وسایل همگانی آگاهی عامه پخش کنند. وزارت معارف عناوین مختلف درسی را باید در کتب درسی در نظر بگیرد. وزارت حج و اوقاف از محراب و منبر علی مواد مخدر باید آگاهی و مبارزه کنند. سمینارها در مکاتب، پهنتونها، حتی جاهای عامه علی مواد مخدر تبلیغات گسترده و دامدار باید راندازی شود. ساقی، قاچاقچی و کشتکنده مواد مخدر را باید تحت تعقیب قرار بدهیم و عملایشان جدی برخورد داشته باشند.
حال هم به یک مسئله اضرار اجتماعی اعتیاد می پردازیم. خوانی باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در ایران به تریاک معتاد شد و با گذشت زمان از هیروین و انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرد. وی که در بخش رنگمالی و گچکاری استادکار است میگوید که اعتیاد اعتبار جامعه بر وی را کمتر ساخته و کسی وی را به کار استخدام نمی کند. خوانی که 10 سال شده با یک دختر نامزد است، در این مدت از توان مالی و صحی برخوردار نشده تا ازدواج کند. خوانی داستان زندگیش را به ما قصه می کند.
تا سن 6 مکتب خواندیم، بعد از اون دیگه مشکلاتی که در وطن بود به ایران رفتیم. از روزای اول ما که رفتیم دیگه کشور مردم بود، مجبور بودیم شب و روز کار کنیم، اضافه کاری کنیم، یک چیزی پیسه گیر بیاخ، اقتصاد خانواده ضعیف بود. متاسفانه از صبح که مثلا میخواستیم از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم، دیگه میشدیم ای صاحب کار ما در چای ما مثلا تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همون طور بیاده کسل و بسیار جاندرد و گو گو بچه دوایتون پیش ما از مردم چی هست؟ یک ذره تریاک برای مرک داد و به خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن. کسب کار متروان هستم، فلسکار هستم، گچکار هستم، مثل که همو مادر میگه که از کسبی بیروزی هستی همون رقم هست. چون گرفتاری عمل هستیم متاسفانه نمیتونیم مثلا در هیچ کسب خود پیش برده بتونیم. چون من از ایران که 8 سال تیر کرده بودم، زحمت کشیده بودم، پیسه راهی کرده بودم، بازی یک موتره گرفته بودم، فامیل از موتر کار میکردم، اما هر روز میامدم از خانه دیگه من پیسه میگرفتم، این امروز کار نشد، امروز این رقم از دروغ دیگه آدم ها یک عملی میشه، از دروغ هم میشه متاسفانه.
بازم مادر و فامیل خدا یارش را میده، همیشه میفهمید که باش که این بچه معملیست مال مردم رو نوره دیگه، مردم باز مادر کمک کنه. یک روز بود که ایچ روز یادم نمیره، آمدم خانه، این پدر کلان ما کردم، مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی، مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ باید پیسه دادم میدید نتش امروز، هر کار کردیم مادر نداد. آمدم در یک ساختمان بالا شدم و لینای زیر کندم، یک جای درد دادم به صاحب مز گفته بردم فروختم، هیچ وقت یادم نمیره که این بدترین تلخترین خاطره ایست بر من. همیشه که در میدونم قطعه مثلا بدری طالبا همیشه تر میشد، یه دو درگی دیدم سیا بالا سامی دیشویشو مرا گرفتار کردن. دوزه چار بردم، مرا یک شب نگاه کردم، بعد از اینکه زنگ زدم به خانواده گفتن این اعلان نکنین، چند روز است که بیادر بیسودی میکنم. نشد بسیار تاثیرات داره. اولین چیز یک فامیل بیادر که این مسئولیت های خود فراموش کرده. دومین چیز اما توانایی را که در وجود هر انسان یک توانایی داره، این توانایی را یاد ما رفته که ما همین توانایی را داریم، میتونیم از این مواد مخدر مثلا رهایی ببخشیم. هیچ وقت باره فکر نکرده بودم. من اگه دو سه سال پیش اگه من این کار را اعلام میکردم پشت یه کار نمیرفتم، من خودم این یک دختر کاکایم به نام از 10 سال میشه مجبور رو بردار دیگه، ناموس ما مردم میشه. اگه من مثلا نمیره دو سال پیش سه سال پیش رها میکردم دیگه، و سر سامانم میرسیدم، زن زندگی و کل چه امکانات من بیشتر زیاد بود. چون متاسفانه در این عمل بودم، آدم عملی نمیفهمه به کد زدن خوبه. پیش کاکایم رفتم که حق مره به دی زمینه بود، بود برو بسیم تو عمل دوی. تا روزی که اعلان نکنی پیش من تو که یک مریض هستی، برو حق پیش قاضی میری، پیش هر که میری دیگه نبی با سال از این گپا. یعنی اگه من ساعت من میبینم همونجه گپ منم گوش میکردم، بر مرزش قائل میشدم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر در مقایسه با دیگران زودتر معتاد می شوند؟ علت اعتیاد زودتر آنان را روانشناس متیولا وزیری برای ما می گوید.
چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، نسبت به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که با وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدن. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن. این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوه مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگون فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اسد پس از شب نشینی با دوستانش به خانه می آید و با رسیدن به خانه مریض می شود. وقتی پدر و مادرش وی را نزد دکتر می برند، نتایج معایناتش نشان می دهد که اسد به یک بیماری خطرناک مبتلا شده. این که اسد چرا و چگونه به این بیماری مبتلا شد، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما اینه میست که تام امروز خود مرا میمان فکر کرده.
تام میمان فکرت کنم بیادر.
اگر راستش پرسان کنی زیاد خوب مار استم. یک دو دیرو این خوب به دمنه زراور.
بیا خدا بیاره بیادر ماستی، بیا بیشی یک دو چیکی یک ویر صدقه سارت کنم.
خدا یارت
یک دقیقه اینه اینه ما بگیم
مره مره خدا کمت نکنه.
والا من مریضم هستی فکر کنم.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مرا پلیس به زور رد و مرز کرد. حالا به دربار خدا ایران ماندیم که کجا برم. غریبی از یک سو، این مریضی از دیگه سو.
حالا چرا رد و مرزت کرد؟
ای بیادر، یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر. چی یک سلفه خطرناک میکد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
اوزن اصد چرا بر نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه.
چرا نمیخوره؟
مریض است.
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم. ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه، زرد و زار شده.
ای زرد و زاریش خو عدست نشه لعنتیست. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره، سلفه میکنه، نفس تنگی داره.
اوزن مریضی اصد مرد زیاد جگر خون ساختی، چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اصد خطرناک است؟
برام خب خطرناک معلوم میشه.
اگر راست بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
خیر باشه، آل هم سر وقت است. نانمانه بخی دسترخان مسترخان تا جمع کن، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیام. اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر جان.
سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
وعلیکم وعلیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سرین چوکی بشینین. خوی صاحب چطور شد؟ معاینه کردین؟
آه اینه معاینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو فهمیدم. خو اسد جان ایره برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب گپ از این قرار است که پلیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و او مریض بود که تما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن. اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه، مریضیشان به زودی میتونه بدگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم، اما تمام اعضای فامیل شما باید خدا معاینه کنن. خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب.
اما تو میکنیم.
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه که ما نشه نمیکد، حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
شکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.